بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين افتدیم که در استدلال دعای شریفه سؤال فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سه اشکال مجموعاً در کلمات وجود داره. اشکال اول رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون فرمایش مرحوم محقق خویی قدس سره یک فرمایش تامیه، یعنی ما از آیه ولو این که ظهور داره در کتاب به مشرکین و اهل ذکر هم مراد علمای یهود و نصارا یا طبق بعضی از روایات ائمه طاهرین علیهم السلام هستند، اما ما میتونیم از این آیه شریفه یک کبرای کلی و یک ضابطه کلی را استخراج بکنیم و اون مسئله رجوع جاهل و عالم هست. بنابراین این اشکال اول عرض کردیم که تمام نیست با همین بیانی که مرحومای خویی فرمودن. اما اشکال دوم مستشکل میگوید در آیه وجوب سؤال را معلق کرده خداوند بر عدم العلم، فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. در نتیجه غایت سؤال عبارت از علم، یعنی انسان باید سؤال بکنه تا اینکه علم پیدا بکنه، در حالی که در باب اینکه مجتهد اگر فتوا داد، فتوای مجتهد که ما میخواییم با این آیه شریفه بگیم فتوای مجتهد حجیت داره، این مفید علم نیست برای مکلف و برای مقلف. بنابراین از این تقیید به ان کنتم لا تعلمون استفاده می کنیم که مقصود از سؤال حصول علم. باز در اینجا مرحوم خویی قدس سره در اون کتاب تنقیح در صفحه 68 از این اشکال هم جواب دادن. فرمودن که این گونه خطابات برای این است که در فرضی که و در ظرفی که علم وجود نداره وظیفه انسان چیه. حالا ما اینطور میخواییم توضیح بدیم فرمایش ایشون رو. این ان کنتم لا تعلمون عیب نیست که مقصود خداوند این باشه که فسألو تا علم پیدا بکنید، بلکه خداوند در مقام بیان این مطلبه که در ظرفی که شما علم ندارید وظیفه آدم جاهل سوال کردنه. وظیفه انسان جاهل این است که بره سوال بکنه. مقصود این نیست که سوالم بکنید تا اینکه حتما علم هم پیدا بکنید. اون وقت آمدن یک تنظیری فرمودن در اینجا، فرمودن اگر به یک کسی گفتید این اذا کنت لست به طبیبن، اگر طبیب نیستی اذا لست به طبیب فراج طبیب به طبیب مراجعه کن. خب این معنیش نیست که بخوان بفرمان که اگر تو به طبیب مراجعه کنی اون وقت طبیب هم میشی. نه، میگن حالا که تو مریضی و خودت هم طبیب نیستی به طبیب مراجعه بکن. اما معناش نیست اگر مراجعه به طبیب کردی خودت هم میشوی طبیب. نه، بنابراین جوابی که ایشون دادن این است که این ان کنتم لا تعلمون ظرف برای این وظیفه است. یعنی در این ظرف وظیفه انسان سؤاله، اما خداوند در مقام این نیست که بفرماید بعد از سؤالم باید علم پیدا بکنید. این فرمایشی است که مرحوم آزبویی فرمودن. والد بزرگوار ما در کتاب تفسیر و شریعه اونجا دو اشکال به این جواب مرحوم آزبویی وارد کردن. اشکال اول فرمودن این تنزیلی که فرمودی تنزیل درستی نیست، نباید بفرمایید اذا لست به طبیبن فراجع طبیب، اگر طبیب نیستی به طبیب مراجعه کن. نه، باید ما نحن فی فاسألوا ان کنتم لا تعلمون را تنذیر بکنیم و تشبیه بکنیم به این مثال اذا کنتم مریضا فراجع طبیب. و فراجع طبیب برای چی؟ برای اینکه دیگه مریض نباشی، برای اینکه رفع مرض بشه. بنابراین اشکال اولشون این است که این تنذیر و تشبیه درست نیست. اشکال دومی که به جواب ایشون وارد کردن این است که اگر مقصود خداوند فقط بیان وظیفه باشه در این ظرف، بگیم در ظرفی که شما علم ندارید باید سوال بکنید. می‌فرمایند اگر ما این بیان شما رو گرفتیم این یک لازمه ای داره. لازمش این است که تکرار سوال واجب باشد تا مادامی که علم حاصل بشه. لازمش این است که بگیم تا مادامی که علم حاصل نشده این تکرار سؤال لازمه. به عبارت دیگر شما مرحوم آقایی می فرمایید در ظرف عدم علم سؤال واجب، درست؟ خب حالا کسی را سؤال کرد، بعد از اینکه سؤال کرد بعد اگر علم حاصل بشه خب مدعای مستشهد ثابت میشه. اگر علم حاصل نشد چی؟ با سؤال واجبه، چون الان بعدش باز میشه از ظرف عدم العلم دیگه. باز مرتبه دوم که سؤال کرد دو صورت داره. اگر علم حاصل شد مدعای مستشکل که به استدلال به این آیه اشکال تر ثابت میشه. اگر علم ثابت نشد باز میشه ظرف عدم العلم، باز سؤال واجبه. این هم اشکال دومی که والد بزرگوار ما دامت الله به این فرمایش مرحوم آقایی دارن. اشکال اول ایشون وارده، یعنی انصاف این است که این تنذیری که مرحوم آقایی کردن اذا لست به طبیب فراجع طبیب که خب این معناش این نیست که اگه به طبیب مراجعه میکنی برای این است که طبیب بشی. بیش از این معنا رو نمیفهمه از این جمله. در حالی که ما نحنفی اینه اذا کنت مریضن فراجع الی طبیب، این برای این است که بعد از مراجعه به طبیب یه مریض بودن او منتفی بشه. خب اما این اشکال دومی که به مرحوم های خونی کردن آیا وارده یا وارد نیست؟ مرحوم های خونی فرمودن که آیه می فرماید در ظرف این که شما علم ندارید سؤال واجب، در مقام بیان وظیفه در این ظرف. خب اشکالی که ایشون فرمودن این است که بعد از این که سوال میشه دو حالت داره، یا سائل علم پیدا میکند، اگه علم پیدا کرد که خب به همون علمش عمل میکنه دیگه، هر جد مدعای مستشکل به استدلال و آیه ثابت میشه. اگه علم پیدا نکرد باز چی؟ بازم میشه ظرف عدم العلم. پس باز سؤال تکرارش لازم میشه. همینطور باید انقدر انسان سؤال بکند، سؤال رو تکرار بکند تا علم حاصل بشه. لذا اگه بخواییم اینطور، یعنی طبق بیان شما مرحوم آقای خویی هم بیاییم جلو، باز مقری نیست از حصول علم. در نتیجه والد بزرگوار ما پذیرفتن که آیه از این تعلیق این کنتم لا تعلمون به خوبی استفاده می کنیم که وجود سؤال برای حصول علم و در نتیجه فتوا حجیت نداره، برای اینکه در فتوا یعنی از آیه استفاده نمیشه حجیت فتوا، برای اینکه در آیه شریفه میگه سؤال کنید تا علم حاصل بشه و با فتوای مجتهد علم حاصل نمیشه. عرض ما این است که آیا این جواب دومی که ایشون از مرحوم آقای خویی دادن به نظر شما این جواب تام یا نه؟ چی به ذهن شریفتون میاد؟ چرا دیگه؟ علم دقیق، علم دیگه، علمی که این علم اصطلاحی که علم فقه هستی اینا دیگه میخوام علم یعنی یقین با مجرد سؤال. نه شما فتوای مجتهد علم ندارید، الان مجتهد فتوا میده نماز جمعه واجبه، شما علم پیدا میکنید به وجوبش؟ نه. چرا فتوای مجتهد مفید ظنه؟ نه، نمیدونیم نظر مجتهد را. بعد که پرسیدی دیدید علم به رأی مجتهد دارم، اما علم به این شغل که مجتهد هم گفته مطابق با واقعی که علم نداریم که. آیا میگه نسبت به واقع فسألوا ان کنتم لا تعلمون الواقع، نه لا تعلمون نظر مثلا فلان آقا رو، و بعد از اینکه مجتهد فتوا داد شما فتوای مجتهد رو دونستی عمل هم کردی، آیا یقین داری در واقع نماز جمعه واجبه؟ نه. یعنی قول مجتهد هم از اموری که مفید ظن برای انسانه. چرا؟ چون خودش از راه ظن و گمان به او رسیده، خودش هم یقین نداره. مجتهد از مجتهد سوال کنیم حکم واقعی اینه، دیگه من نمیدونم. خود مجتهد یقین نداره، پس برای اون کسی هم که مقلد او هست برای اون هم یقین آور نیست. احسن روم نکته درست همینه. ببینید این جواب ایشون از مرحوم آقای خویی با این بیان ما میتونیم جواب بدیم که آیه میگه در ظرفی که شما علم ندارید اون مقدار که بر شما واجبه سؤاله. پس الان و الان نمیخواییم بگیم صیغه امر دلالت بر مره داره، که بگیم صیغه امر تدل علی مره یعنی یه بار، نه، بگیم آیه ما رو مکلف کرده به سؤال، الان هم یه مرتبه اومدیم سؤال کردیم، ما تکلیف انجام دادیم با یک بار سؤال کردن، اون که شارع به ما فرموده بوده ما او رو انجام دادیم، بنابراین تکلیف محقق شده، حالا میخواد علم حاصل شده باشه میخواد علم حاصل نشده باشه. بنابراین ولو این که در اون تندیر اشکالی ایشون با آقای خویی رو ما میپذیریم، اما این جواب دوم ایشون ظاهرا با این بیانی که عرض کردیم مورد مناقشه. بله ببینید، ما اگر یقین بشت آقا همه بحثا و نزا در همینه که آیا این کنتم لا تعلمون قیده، اگر گفتیم قیده تا مادامی که علم نباشه سوال واضح، اما اگر آمدیم گفتیم آیه در مقام این نیست که این کنتم لا تعلمون رو قید قرار بده، آیه فقط در مقام این است که بگه حالا که نمیدونید فقط میخواد این وظیفه رو بیان بکنید که وظیفه شما چیه، مثل همین که الان در عرف خودمون هم میگیم که آقا حالا که نمیدونی برو دکتر، حالا که مریضی برو دکتر، خیلی حالا که مریضی برو دکتر، حالا اگر دکترم هر دارویی داد موجب رفع مرضم ممکنه بشه نه ممکن نشه، ولی اون مقداری که هست وظیفه ما رو داره مشخص میکنه. اگر ما این کنتم لا تعلمون رو قید قرار بدیم بگیم آقا هنوز ملاد باقیه، این فرمایش شما در فرض شما رو قید قرار بدیم بگیم آقا هنوز ملاد باقیه، تا مادامی که شما نمیدونی باید سوال کنید، اما اگر گفتیم این کنتم لا تعلمون بیان حال مخاطبه، درس اون که آیه در مقام بیان او هست این است که این باید سوال بکنه در این حال، خب حالا سوالش انجام داد تفریح دیگه ساده و رفع مرضشه و رفع مرضشه. میدونم اگر به یک کسی گفتن اذا کنت مریضا فراجع الی الطبیب، این هم یه مرتبه رفت سراغ طبیب، یه مرتبه رفت سراغ طبیب دیگه مرض هم هنوز از بین نرفته، آیا اون دستور اون شخص رو اطاعت کرده یا نه؟ همینطور ولی اینکه مرض هم نرفته باشه، ببینید عرض کردم ما الان دنبال این مقدمه اولی که برای استدلال بود این بود بسالو امره امر ظهور در وجوب داره، ما بخواییم بگیم آیه میگه فسالو اطاعت وجوب سؤال به این است که ما بیم سؤال کنیم، خب حالا سؤال کردیم هنوز جهل برطرف نشده، باز بیم بگیم آیه میگه سؤال مرتبه دوم واجبه مرتبه سوم واجبه، این نیست، آیه میگه شما اگه نمیدید سؤال کنیم، سؤال کردیم بخواییم یعنی حاصل کنیم بخواییم یعنی حاصل نکنیم. این قرار شما میگید یا آیه دیدید؟ نه دیگه، اگه آیه قید باشه برد ببینید عرض کردم اگر فسالو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، این کنتم لا تعلمون اگه قید باشه بله این دخالت در ملاد داره، ما کشف ارزی میکنیم این دخالت داره در قرار مولام هست، تا مادامی که علم حاصل نشده ولو صد بار شما باید سوال بکنید، ولی ایشون میفرماید به نظر ما این کنتم لا تعلمون عنوان قیدیت رو نداره،
آیه در مقام این است که در این حال وظیفه شما چیه؟ فسألو. حالا میخواد بعد از فسألو علم پیدا بکنی، میخواد علم پیدا. این اشکال دوم. پس ببینید ما اشکال دوم رو بیان کردیم، جواب مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم. دو جوابی که والد بزرگوار ما از مرحوم آقای خویی داده بود اون هم ذکر شد، گفتیم جواب اول والده اما جواب دوم قابل مناقشه. از این اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید ایشون هم جوابی دادن. مرحوم اصفهانی در اونجا اینطور بیان فرموده که خیلی روی ظاهر آیه شریفه پیش آمده، فرموده از آیه که میگه فسألوا ان کنتم لا تعلمون، یعنی به مجرد جواب برای شما علم حاصل میشه، نه یک امری زائد بر سؤال و زائد بر جواب. به عبارت اخرى ایشون میفرماید آیه اینه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی شاره میگه به مجرد اینکه شما سوال کردید، به مجرد اینکه اینا به شما جواب دادن که میشه علم، یعنی که علم تعبدی اصلا. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی فرموده است که آیه میخواد بفرماید اگر اهل ذکر شما سوال کردید و چیز رو جواب دادن، این به مجرد جواب باید بپذیرید چون خود این علم. مثل این است که من به یک کسی، حالا این تشبیه رو من دارم عرض میکنم، این کلام اصفهانی نیست، من به یک کسی میگم که اگر راجع به فلان قضیه خبر نداری از حسن سوال کن، یعنی میخوام بگم اون چی که این حسن داره میگه این علم آوره، این برای تو مفید علمه. آیم این رو بخواد بگه که اهل ذکر بعد از سؤالی که ازشون میشه اون چرا که جواب میدن مفید علمه، مفید علمه نه علم وجدانی. یعنی شاره همون رو به منزله علم میدنه، به عنوان علم تعبدی رو داره. خب اینجا باز والد بزرگوار ما در کتاب تفصیل الشریعه به این جواب مرحوم اصفهانی هم خدشه وارد کردن، فرمودن ظهور ان کنتم لا تعلمون، این علم رو شما چه علمی میگیرید؟ همین علم وجدانی میگیرید. نمیشه که ما این علم رو علم وجدانی بگیریم اما علم حاصل از جواب و علم تعبدی بگیریم. به عبارت اخرى اشکالی که ایشون بر مرحوم اصفهانی دارن اینه که فرمایش شما لازم میاد تفکیک بین این دو تا علم در آیه شریفه، یعنی بگیم آیه میگوید علم وجدانی ان کنتم لا تعلمون، اما در مقام این است که بگه جواب اهل ذکر برای شما به منظره علم بشه علم تعبدی. این درست نیست؟ همانطوری که این ان کنتم لا تعلمون مراد علم وجدانیه، باید علمی که از جواب اهل ذکر برای اینها حاصل میشه اونم علم چی باشه؟ وجدانی باشه، نه علم تعبدی. خب این جواب ایشون از فرمایش مرحوم اصفهانی به نظر ما تامه و خدشه‌ای در این جواب نیست، لذا این جواب دوم اصفهانی جواب درستی نیست. بله؟ ائمه بگیریم مثل علمای یهود و نصارا، همون جوابی که اونجا دادن اینجا میده، فرقی نمیکنه.
همون از قول امام معصوم علیه السلام برای ما حجته، اما برای ما خوبی علم وجدانی که نیست. که
ببینید امام معصوم علیه السلام هر چی فرمود برای ما حجت،
اما اینطور نیست که مفید علم وجدانی باشه. ارزشت برای اون کسی که داره این حرف رو میشنوه.
بله حجت قطعیه، قطعاً برای ما حجیت داره، ما تردیدی در اون نداریم. اما اینکه الان وقتی امام معصوم فرمود نماز جمعه واجبه، الان هم علم وجدانی برای ما حاصل بشه، ممکنه حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه،
اما برای ما حجت قطعیه.
تکتی شد خلاصه بعد اشکال دوم به آیه شریفه رو گفتیم،
دو تا جواب ازش شد، یکی جواب مرحوم آقای خویی، یکی جواب مرحوم اصفهانی.
جواب مرحوم اصفهانی نهایتا ناتمامه، اما جواب مرحوم آقای خویی خوب بود که ما در جواب اشکال دوم که اشکال این بود در این آیه شریفه وجوب سؤال معلق بر علمه، پس سؤال بر این است که علم حاصل بشه و کجای این ربط به حجیت فتوا داره؟ جواب این است که میگیم نه، این ان کنتم لا تعلمون کیفیت نداره، آیه در مقام بیان وجوب حفظ سؤال.
آخرین اشکال که این اشکال رو دیگه عرض میشود همه پذیرفتن، حتی خود مرحوم آقای خویی هم این اشکال و ایراد رو تسلم کردن و پذیرفتن، و اون این است که مورد آیه مربوط به مسائل نبوت و مربوط به اصول اعتقادات.
ما اگر بخوایم بگیم آیه دلالت بر حجیت فتوا داره، یعنی آیه میگه وقتی سوال کردید اگر جواب دادن جواب رو تعبدن قبول کنید، اگر آیه بخواد دلالت بر وجوب تعبدی قبول داشته باشه، قبول تعبدی رو بخواد بر ما واجب کنه،
لازمش هست که با مورد خود آیه سازگاری نداشته باشه. مورد آیه در مورد اصول اعتقادات و مسئله نبوت
و در مورد خود آیه قبول تعبدی ما نداریم. در مورد خود آیه ما باید علم پیدا بکنیم و قبول تعبدی در کار. پس این اشکال سوم که ما اگر بخوایم بگیم آیه میفرماید فسألو و اهل ذکر هر چی جواب دادن شما قبول تعبدی داشته باشید، با مورد خود آیه سازگاری نداره، چون در مورد خود آیه قبول تعبدی ما در اونجا میبینیم که راه نداره.
خب حالا یا این اشکال سوم وارده یا نه؟
عرض کردیم هم والد ما هم مرحوم آقای خویی و جمع دیگری این اشکال سوم رو پذیرفتن، اما به نظر ما این اشکال سوم وارد نیست. برای اینکه ما وقتی آمدیم طبق همون جواب اول گفتیم آیه در مقام بیان یک ضابطه کلیه، در مقام بیان این است که در موردی که انسان جاهله رجوع به عالم بکنه. خب میگیم آقا در اصول اعتقادات شما قبول وجدانی و علم وجدانی میخواییم، در غیر اصول اعتقاداتش قبول تعبدی کافیه. عجیب اینه که خود مرحوم آقای خویی که آمدن در جواب از اشکال اول فرمودن آیه در مقام بیان یک ضابطه کلیه، و اون ضابطه کلیه این است که مشرکین که در اعتقادات و نبوت تردید دارن برن سراغ علما یهود و نصارا، در فروع مردم برن سراغ ائمه و بعد از ائمه برن سراغ فقیه.
خب بگیم شما دیگه این ضابطه کلی رو از آیه شریف استخراج فرمودید،
چرا در اینجا در مقابل این ایراد سوم تسلیم شدید؟
یعنی فرمودید ایراد وارده؟ مرحوم آلخویی از مجموع این سه ایراد به آیه شریفه
ایراد اول و ایراد دوم رو رد کردن و فرمودن ایراد سوم باقیه.
خب به نظر میرسه همون بیانی که در جواب از ایراد اول بود در جواب از ایراد سوم هم همون بیان رو ما میتونیم بدیم، بگیم آیه در مقام ضابطه کلیه،
در اصول اعتقادات قبول وجدانی لازم داریم، در غیر اصول اعتقادات قبول تعبدی هم کفایت میکنه. چی شد نتیجه بعد؟ نتیجه میشه آیه شریفی فسألون اهل ذکر، خصوصا با اون توسعه ای که در اهل ذکر وجود داره و با اون نکته ای که من دیروز تأکید کردم و واقعا نکته بسیار مهمیه که اگر ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن نحنو ما اهل ذکر هستیم، این مربوط به اون زمان بودی که خود ائمه حضور داشتن و مردم دسترسی به اونها داشتن. قبل از زمان ائمه شد، قبل از زمان ائمه علما و یهود و نصارا اهل ذکر بودن، بعد از زمان حضور چطور؟ فقهای جامع الشرایط عنوان اهل ذکر هستند. لذا به نظر ما برخلاف اون آیه قبل که از آیه قبل نتونستیم استفاده کنیم حجیت فتوارا، از این آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم حجیت فتوارا. حالا دیگه والله العالم که آیا واقعا از این آیه میشین استفاده رو کرد یا نمیشین استفاده رو کرد، این استدلال به این آیه سوال تو دنباله هم. صلی الله علیه و آله.